صفحه 21 بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع علم الاصول، فرمان که هر علمی بالاخره یک موضوعی داره که مسائلش حول اون موضوع میچرخه و هر حرفی در اون علم شما میشنوید مسئله ایست که در ارتباط با احوال و شرایط اون موضوع داره سخنی میگه. علم اصول هم خالی از این، یعنی دور از این قاعده کلی نیست و حتما باید دنبال یک موضوعی براش باشیم. لکل علمن عادتن موضوع آن خاصون به، هر علمی معمولا یه موضوع مختص به خودش داره. دندان پزشکی موضوعش دندانه، روانشناسی موضوعش روانه، زمینشناسی موضوعش زمینه. و هو یعنی موضوع هر علم چیه؟ ما یبحث و فل علم ان عوارضهی و احواله، موضوع هر علم در حقیقت همان چیزیست که در اون علم در مورد عوارض و احوالش چه می شود؟ بحث می شود. مثلا علم مثلا زبانشناسی در مورد زبانهای متعارف و مصنوع بین انسانها بحث می کنه و شما به راحتی می توانید با توجه به اینکه در این علم احوال و عوارض و چه ویژگی های چه چیزی داره مورد بحث و بررسی قرار می گیره تشخیص بدید که موضوع این علم چه مسئله است و قرار هست راجع به چی صحبت کنیم و ویژگی های چه چیزی رو در این علم بحث کنیم. فطبیعتو مثلا یلتی یدور البحث عن احوالها فی علم الفیزیا، جهان طبیعت. حالا طبیعت توی اصطلاح عربی به معنای اون طبیعت زبان فارسی نگیریم، این طبیعت که در زبان فارسی مطرح میکنیم موضوع علم مثلا طبیعت شناسی یا زیست شناسی این چیزاست، ولی طبیعتی که اینجا میگن منظورشون اشیاء مادی هست. اشیاء مادی، اشیاء عالم طبیعی و مادی چیزی هستش که دور میزنند و بحث هایی در مورد احوال و ویژگی های اشیاء مادی در علم چی بحث میشود؟ علم فیزیک. علم فیزیک احوال اشیاء مادی را بحث میکند و در مورد اونها سخن میگوید. فتکونو هیل موضوع له، فتکونو اون هیهی که درش مستتر هست برمیگرده به طبیعت، اون هیه بعدی ضمیر فصله، یعنی اون عالم طبیعت و اشیاء طبیعی همان چی هستن؟ موضوع برای علم فیزیک هستن. یا مثلا ول کلمتو یلتی یدور البحث فی علم النحو عن احوالها، کلمه چیزی است که بحث های علم نحو در مورد اون و در اطراف اون قرار هست چرخ بزنه و مطرح بشه. من اعراب و بناء و رفع و نصب و جر و چیزهای دیگر. فتکونو یل موضوع له، وقتی میبینیم در علم نحو احوال کلمه قرار هست مورد بحث قرار بگیره، اعراب و بناء و سایر ویژگی های کلمه در علم نحو مطرح میشه، در نتیجه از ما بپرسن موضوع علم نحو چیست، میگیم چی است؟ کلام. البته به نظرتون اینجا بهتر نبود میگفتن کلام در علم صرف هستش که موضوع علم صرف هستش که کلمه هست، در علم نحو بیشتر موضوع کلمه و کلام هست، چرا که ما خیلی وقتا بحث از احوال جمله رو هم توی علم نحو داریم که میگه مثلا جمله ابتدایی، جمله مجرور یا مرفوع یا چیزهای دیگری که احوال جمل قرار هست مورد بحث قرار بگیره، یا سایر مباحثی که از کلمه مقدار گسترده میشه. در اینجا گفتن کلمه در علم نحو بهتر بود، گفتن کلمه در علم صرف، کلمه و کلام در علم نحو. حالا بس سوال ما و موضوع علم اصول بعد از این قصه ها، موضوع علم اصول چی هست؟ حالا که هر علمی باید یه موضوعی داشته باشه، موضوع علم اصول چیه؟ میگن ان موضوعه به مقتضی تعریف المتقدم، بر اساس همین تعریفی که خط بالا خط اول این فصل گفتیم ما یبحث فی العلم عن عوارضه و احواله، این تعریف موضوع بود دیگه. اگه قرار هست هر چیزی که در مورد احوال و عوارضش تو اون علم بحث میشه بشه موضوع اون علم، خب باید ببینیم در علم اصول هم احوال و عوارض چه چیزی رو قرار هست بحث کنیم. بل حیثیات المشترکت و فی عملیت الاستنباط. میگن موضوع علم اصول هم در حقیقت اون قواعد مشترکی هستش که قرار هست در علم در عملیات استنباط مورد استفاده فقها قرار بگیره. الحیثیات المشترکه، حیثیات همون قواعد هست و بعدا هم توی تعریف ها و بیانات میبینید که منظورشون از این حیثیات همون قواعد مشترکی است که در علم اصول قرار ازش بحث کنیم و در علم فقه هم مورد استفاده قرار بگیره. حیث و یبحث و فی علم الاصول ان احوالها، در علم اصول از احوال و ویژگی های همون حیثیات مشترکه قرار هست بحث بشه، یعنی ان حجیتها، قرار هست از حجیت اینها بحث کنید. مثلا بگیم خبر واحد آیا حجت هست یا نه، امر بعد از نه دلالت داره یا ظهور در ترخیص داره یا در وجوب داره یا چیزهای دیگه، زد اگر اومد چگونه خواهد شد، مثلا شک بعد از یقین رو چگونه باید باش برخورد کرد. انواع و اقسام قواعد کلی که قرار هست در استنباط احکام شرعی مورد استفاده قرار بگیره میشه موضوع علم اصول. اون تا حالا اینجا پس اگه میخواد خط بکشید موضوع علم اصول رو اینجا بیان کردن، الحیثیات المشترکه فی عملیات الاستنباط، یه موضوع طولانی شد که اصطلاحا گفتیم منظورشون همون قواعد مشترکی است که در استنباط مورد استفاده قرار میگیره، ولی بعدم هم خواهیم داشت که منظورشون از این موضوع طولانی در حقیقت همون حجت شرعی است، منظورشون همون حجت شرعی است. ما باید ببینیم چه چیزی حجیت دارد. هر آن چیزی که حجیت دارد و میتواند مورد استفاده یک فقیه قرار بگیرد در مسیر استنباط احکام شرعی، حجیتش رو ثابت میکنه، اون موقع میتونه به عنوان یک ابزار مشترک در مسائل فقهی مورد استفاده قرار بگیرد. ادامه، علم الاصول منطق الفقه. فرمان نحن نعرفه ان وظیفه علم المنطق هی البحث عن عملیت التفکیر به شکل عام. میدانیم که وظیفه و جایگاه علم منطق چیه؟ این هستش که بخواد بحث و بررسی کنه فرایند و عملیات تفکر انسان رو به صورت عامی، به صورت کلی. ببینیم که انسان وقتی میخواد تفکر بکنه چه اصولی رو باید رعایت بکنه. فیحدد الشرائط العامه فی کل استدلال و فی کل العلوم. علم منطق چیکار کنه؟ میاد محدود میکنه، یحدد یعنی مشخص میکنه، نگه محدود میکنه، مشخص میکنه اون شرائط عامی که باید در همه استدلال ها مورد استفاده قرار بگیره. شما حتی توی نونوایی هم میخوای استدلالی داشته باشی، استدلال غیر منطقی نباشه، انقدر این منطق گسترده توی این فیلم چیز هست، کلا قرمزی و بچه ننه، میام دید یا نه، بخاطر اونا که بچه دارن باید اینجور چیز دارن اجبارن ببینن بعضی وقتا کنار بچه‌شون. اونجایی که اون بچه گم میشه یه بچه قنداقی پیدا میکنن و میبرنش پاسگاه پلیس که مامانش رو پیدا کنه، بعد کلا قرمزی میبره این بچه رو، این رئیس پلیس و همه سربازا و اینها از بوی این بچه که خودشو خراب کرده دماغاشون گرفتن، بعد کلا قرمز میگه که این بچه گم شده، مامانشو پیدا کنید. رئیس پاسگاه میگه که اگه این بچه گم شده چرا انقدر بو میده؟ درکردید؟ میگه اگه این بچه گم شده چرا انقدر بو میده؟ کلا قرمز بلافاصله میگه مگه هر کی گم بشه نمیتونه بو بده؟ ببینید این جمله که این میگه که اگر گم شده چرا بو میدهد، در حقیقت یک کبرایی رو میخواد در ذهن خودش مسلم بدونه و بگه که هر کس گم بشود نباید بو بدهد. حالا این بچه گم شده است چرا بو میدهد؟ کلاغانوز میگه مگه همچین کبرایی رو داریم که مگر هر کس گم بشود نباید بو بدهد، که شما حالا داریم میگه این بچه گم شده چرا بو میده؟ یعنی خیلی وقتا ما میبینیم که در محاوراتمون، در زندگیمون به راحتی اگر توجه داشته باشیم به صغرا کبراهای منطقی و انواع استدلال معتبر در منطق نگاه بکنیم، میبینیم واقعا زندگی روزمرهمون پر از انواع اقسام استدلال ها، منتها باید با ضابطه و دقت و اینها باشه و الا انسان به راحتی توی مغالطات میفته و توی اشتباهات استدلال میفته. در نتیجه اینجا بفرمایید که در هر علمی قواعد کلی استدلال منطقی باید مورد استفاده قرار بگیره. یکیش مثلا چیه؟ من قبیل کلیت الکبرا و ایجاب صغرا. همیشه انسان وقتی میخواد یک استدلالی از هر کدوم از اشکال چهارگانه قیاس داشته باشه، در همه اونها باید چی باشه؟ صغرا موجبه باشه، کبرا کلیه باشه. محکم یادتونه دیگه، موجب بودن صغرا کلیه بودن کبرا. لکه یکون صحیحن، تا این استدلال ما صحیح و درست باشه.
خب
کجای منطقی دلان؟ خواهید خوند یواش یواش در ادامه. وقتی اشکال چهارگانه قیاس رو خواهید خوند، بگم شرایط کلی داریم به نام محکم، موجب بودن صغرا، کلی بودن کبرا، که هر کدوم از اشکال چهارگانه باید این شرط رو داشته باشه. و علم الاصول یشابه و علم المنطق من هذه الناحیه. علم اصولم عین علم منطقه. حالا یشابه و اگر یشبه ها می‌فرمودن بهتر بود. علم اصولم شبیه علم منطق هست، از این جهت که منطق ابزار همه استدلال هاست. علم اصولم چی چیه؟ ابزار استدلال فقهی هست. غیر انه یبحث عن نوع خاص من عملیت تفکیر. الا اینکه علم اصول نمیاد همه تفکرات بشر را بررسی کند، فقط میاد یک تفکر و استنباط و استدلال خاص را براش ابزار تعیین میکنه. و اون چه استدلال و استنباطی؟ در مسائل شرعی و فقهی. ای ان عملیت تفکیر فی مجال الاستنباط الفقهی، فقط میاد کمک میکنه به کسی که میخواد در استنباطهای فقهی فکر کنه، میگه بفرمایید ابزارهای استدلال شما، بخواید درست استنباط فقهی داشته باشی باید از این ابزارهای اصولی استفاده کنید. و یدرسو یعنی مطالعه میکند علم اصول، چی را؟ الحیثیات المشترکه التي يلزم توفرها. مطالعه میکند علم اصول اون حیثیات مشترک و قواعد مشترکی که یلزم توفرها. توفر یعنی وجود داشتن، متوفر یعنی چیزی که در دسترس هست، قواعدی که باید وجود داشته باشند و ملاحظه بشن. لکی یکون الاستنباط صحیحا، تا اینکه استنباطی که آدم در فقه انجام میده استنباطش چی باشه؟ درست و به نتیجه بخش باشه. فخوه، خوه میخوره به علم اصول. علم اصول یعلمنا ان حجیت الظهور و خبر الثقه. مثلا علم اصول به ما یاد میده که اینکه ظهورها حجت هستن، یه بحث مهمی در اصول، حجیت ظواهر هست یا حجیت خبر ثقه و افراد عادل و معتبر هست. اینها رو حجیتشون رو در علم اصول بحث میکنیم و وقت میریم در استنباط احکام شرعی و فقهی ازش استفاده میکنیم. او یعلمنا ان حجیت ظهور او خبر ثقه مثلا حیثیت مشترکه یلزم توفرها فی عملیت الاستنباط. علم اصول به ما یاد میده که این چیزها و بسیاری دیگر از قواعد اصولی که خواهیم خوند، اینا حیثیت‌های مشترکی هستن که باید در دسترس و موجود باشن در عملیات استنباط فقهی. و به هذا یصح النقول، در نتیجه میتونیم این جنبندی رو داشته باشیم و بگیم که همان گونه که همه علوم، اینجا نوشتیم دیگه، همان گونه که همه علوم نیازمند چی هستن؟ علم منطق هستن. علم فقه هم نیازمند چی هست؟ علم اصول هست. یعنی علم اصول کمک میکنه که ما به درستی برسیم به استنباط معتبر و صحیح فقهی. و به هذا یصح ان نقول ان نسبت علم الاصول الى علم الفقه، بر اساس هم شکلی کشیدم خیلی واضح متوجه میشید، نسبت و جایگاه علم اصول نسبت به علم فقه تشبه و نسبت علم المنطقه الى سایر العلوم، شبیه نسبت علم منطق است به سایر علوم و سایر رشته های تفکر بشری. بعد از این کلمه علوم یه نقطه بگذارید، یه نقطه بگذارید. تا اینجا جمله کامل و درستی است. همین مطلب رو یه بار دیگه میخونم. و به هذا یصح ان نقول، با این توضیحات درست است که اینجوری جمع‌بندی کنیم، بگیم نسبت علم اصول به علم فقه شبیه نسبت علم منطق است به همه علوم. خب تمام به تموم شد. من تا این الا عملیت الاستدلال به شکل الان یه کاملا واضحه که یه اشکالی توی این عبارت هست. در چاپ قبلی که خود به حال آتولای روانی هم نوشته بودم یه دو سه کلمه اینجا بود، در این نسخه که الان دست شما هست فرمودن که اصلاح شده و مثلا بعضی از خردریزهای عبارت در جا کم شده یا اضافه شده، کلمات اشتباه بوده اصلاح شده، ولی اینجا عبارت درستی که قبلا بود دو سه کلمش حذف شده و تبدیل شده به عبارت اشتباه. و بهتر بود اصلا این تیکه رو کلش رو حذف می‌کردن، الا عملیت الاستدلال به شکل حل عام رو بذاردش تو پرانتز، کلا یه عبارتی است که معنا رو هیچ فایده‌ای برای توضیح بیشتر معنا نداره، معنا قبلا گفته شد. علاوه بر اینکه در چاپ‌های قبلی عبارت یکم بهتر بود، در این چاپ با حذف کردن دو سه کلمه عبارت اشتباه‌تر شده. بنابراین شاید می‌خواستن کل این تیکه رو حذفش کنن. بنابراین عبارتمون این شد: ان نسبت علم الاصول الى علم الفقه تشبه نسبت علم المنطق الى سایر العلوم، ای ان علم الاصول هو منطق علم الفقه. علم اصول همانند منطق میماند برای علم فقه، ابزاری است برای علم فقه. در فصل بعد هم دوباره همین مطلب تکرار میشه، اهمیت و علم الاصول فی عملیات الاستنباط، این همین قضیه هایی که گفتیم. بالاخره کسی که نجار هست ابزار دستش چیه؟ چکش و عبه و میخ و انبردست و اینها. این ابزارا دستش نباشه، کلی هم بهترین چوبها رو هم داشته باشه نمیتونه کارش رو انجام بده. کسی مثلا کولر ساز هست، نمیدونم وسایل دستش نباشه، همونجور نگاه میکنه میگه بله من میفهمم کولر شما ایلشتی ولی ابزار ندارم نمیتونم کاری بکنم. ماشین پنچر باشه، پارچار نداشته باشی، جک نداشته باشی، نمیتونی کاری بکنی. بنابراین میفرمایم که ابزار علم فقه این اصول هست که تا دست آدم نباشه نمیتونه ازش استفاده بکنه و کارش رو پیش ببره. عرفنا ان علم الاصول یقدم لنا الحیثیات المشترکه فی عملیات الاستنباط. شناختیم و دانستیم که علم اصول تقدیم میکند به ما چه چیزی را؟ اون قواعد مشترکی که در مسیر استنباط مورد استفاده قرار میگیره. و من دونهی، یعنی بدون وجود علم اصول، یواجه الفقیه و فقیه مواجه میشود با چی؟ کم منها الان من النصوص. کم یعنی چه؟ مقدار، کمیت، با کمیت زیادی و مقدار فراوانی از روایات روبرو میشه. نصوص یعنی روایات. 80,000 تا روایت مثلا گذاشتن جلوی فقیه، میگن احکام شرعی رو از اینا درآ. دونن یستتی الاستفاده من فی الاستنباط. به فقیه میگن بفرما از این روایات احکام شرعی رو استفاده کن. فقیه نمیتونه استفاده بکنه. که انسان یملک و ادوات نجاره، مثل آدمی که در اختیار دارد مواد اولیه نجاری رو، که با توضیحات گفتیم این ادوات رو باید به معنای چوب در نظر بگیریم، چوبهای فراوانی در اختیار داره. دون ان یعرف کیفیت استخدامها، بدون این که بتونه به درستی از این چوبها استفاده بکنه. چرا؟ چون ابزار دستش نیست، ابزار نجاری دستش نیست و نمیتونه از این چوبها به درستی استفاده بکنه. و کما ان الحیثیات المشترکه امر ضروری فی عملیات الاستنباط، همونطوری هم که یه سری از این قواعد مشترک خیلی لازم هست در عملیات استنباط ما استفاده قرار بگیره، کذالک الحیثیات الخاصه، حیثیات و ویژگی های خاص هر مسئله هم چی هست؟ اینا هم مباحث مورد نیازیست که در هر مسئلهی ممکنه فرق بکنه و مورد استفاده فقیه باید قرار بگیره. علتی تختلف و به اختلاف المسائل، اینا هم لازم و ضروری هستن. یادتون هست حواستون به این حیثیات مشترک و خاصه باشه ها. ببینید قبلا هم با چندتر حدیث که ازشون رد شدیم همینو میخواستم بگم. خواستم بفرمایم مثلا شما در مباحث خمس، روزه، نماز، تیمم، ارث، حدود، هر جایی از مباحث فقهی یه سری ویژگی های مختص به اون مسئله رو داری، قواعد فقهی مثلا که قواعد لغت و عرف و تاریخ و چیزهای خاص و روایات مربوط به همون باب داریم. اینا میشه مواد خاص بحث نماز، اونا میشه مواد خاص بحث حج، اونا میشه مواد خاص بحث حدود، اینا میشه حیثیات خاص. اون ابزارهای اصولی که عام هست و مشترک هست میشه قواعد عام. با همون مثال نجاری که گفتیم باز مشخص میشه یه سری چوبهای خاصی ما مثلا برای ساختن میز و صندلی مورد نیازمونه، چوبهای خاصی ممکنه برای ساختن به فرض این آباژور و وسایلهای تزئینی مورد نیازمون باشه، چوبهای خاصی ممکنه نیاز مورد نیازمون باشه برای جاربندهایی که خیلی بزرگ هستش، هر کدوم اینا ممکن فرق کنه. ولی این حیثیات خاصی که در هر بخشی فرق میکنه، هم اینا مهم هستن و هم یه سری قواعد و ابزارهای مشترک. علم فقه در هر مسئلهش یه سری مباحث خاص داره، علم اصول هم یه سری مباحث مشترک رو در اختیار قرار میده. تو این قسمت میخوام بگم خب هر دوش مهم هست، هم کسی که چوبهای خاص در اختیار باشه ابزار نداشته باشه کار نمیتونه بکنه، هم کسی که ابزار داشته باشه چوب مورد نیاز و خاص و لازم نداشته باشه نمیتونه کاری بکنه. در حقیقت اینو میخوام بگم و کما ان الحیثیات المشترکه، همانطوری که این ابزارها و قواعد مشترک امر ضروری فی عملیات الاستنباط، زیر این کلمه مشترک حد بکشید، زیر مشترک حد بکشید، همانطوری که این قواعد مشترک که در کدوم علم بحث میکنه؟ در علم اصول از این قواعد مشترک بحث میکنیم، همونطور که اینا خیلی مهمه، کذالک الحیثیات الخاصه، حیثیات خاصه و اون مواد خاصی که در هر بحث فقهی فرق میکنه، اونها هم مسائل مهمی هستن. نمیخوایم ارزش و اعتبار و اهمیت علم فقه و مباحث خاصمون رو نادیده بگیریم، زیر خاصه خط بکشید. کذالک الحیثیات الخاصه، حیثیات خاصه، اونا هم چیز ضروری هستن. الاتی تختلف و به اختلاف المسائل، حیثیات خاص اونایی هستن که در هر مسئله فقهی متفاوت میشن. و من دون ضبطه ها، یعنی خیلی قشنگ شما مثلا در دقیقه برید درس خارج علما رو گوش کنید، متوجه میشید که ایشون دارن راجع به حج صحبت میکنن یا راجع به نماز صحبت میکنن یا مثلا راجع به حدود دارن صحبت میکنن، کاملا فضای بحث فضای متفاوتی میشه. و من دون ضبطه ها، بدون ضبط و تسلط بر این حیثیات خاص، یکون المورد و اشبه به من یعرف و عملیت النجاره، مثلا مورد ما کسی که این حیثیات خاص و مواد مورد نیاز رو در اختیار نداشته باشه، شبیه کسی میشه که بلد هست نجاری کنه، یعنی اون قواعد مشترک رو داره. دون ان یملک فأسن و منشارن یستعین به ما، بدون این که فأسی داشته باشه، فأس یعنی تبر، منشار یعنی اره، اینا رو نداشته باشه. پس خبر داره از عرض کنم که دستورات اصولی، اما در اختیار نداره اون مسائل خاص و حیثیات و مواد مورد نیازی که برای نجاری باید از هر دو استفاده بکنه. و کما یحتاج و صنع السریره، همانطوری که احتیاج دارد ساختن یک تختی، تخت از سریر خشبی، هلال مطلبین معن، همانطور که یه نفر میخواد یه تخت چوبی درست کنه، نیاز به هر دو داره. هر دو چیا شدن؟ هم چوب لازم داره، هم اره و تبر و اینها تا ازش استفاده کنه. کذالک الحال به نسبت الى عملیت الاستنباط، این همین شکلی که پای تابلو کشیدیم دیگه، فقه اصول هم رو ازشون همین جوره. فلا یمکن تحققها من دون الاستعانه بالحیثیات خاصه و المشترک معا، امکان ندارد که محقق بشود آن یعنی چی؟ عملیات الاستنباط، عملیات استنباط محقق نمی شود بدون استفاده از هر دو بخش، هم حیثیات خاص یعنی مباحث مختص هر مسئله فقهی و هم حیثیات مشترک یعنی همین قواعد کلی علم اصول. در بخش بعدی هم باز شکلش روی تابلو هست که در علم اصول ما یه سری مباحث رو یاد میگیریم و در علم فقه چیکار میکنیم؟ اونها رو پیاده میکنیم. الاصول و الفقه به مثابت نظریت و تطبیق، علم اصول و فقه رابطه شون به مثابه یعنی به منزله نظریه و تطبیق هستن. نظریه یعنی این که شما یه چیزی رو در فضای تئوری بحث کنی، تطبیق یعنی این که اونو بری در صحنه عمل اجرا کنی. فرمان که قد یتصور البعض، بعضی ها خیال میکنن ان المهم للفقیه اذا اراد الاستنباط، آنچه که مهم هست برای یک فقیه هنگامی که میخواد استنباط احکام شرعی رو انجام بده چیه؟ توجیه و جهدهی الى اثبات الحیثیات المشترکه و اعمال و دقه به لحاظها. بعضی ها فکر میکنن که فقیه همین که تمام تلاش خودش، جهد یعنی تلاش، تلاش خودش رو متوجه کنه به حیثیات مشترک، یعنی همین قواعد علم اصول، همین که یک فقیهی فقط و فقط به این قواعد اصولی فکر کنه و دقت کنه و همه اونا رو خوب بلد باشه کافیست برای فقیه شدن. و اذا ثبت، وقتی که این حیثیات مشترک براش حاصل شد و مسلط شد، فلا حاجت الى بذل جهد آخر به لحاظ الحیثیات الخاصه، فکر می‌کنن دیگه با داشتن قواعد اصولی دیگه نیاز به بذل تلاش دیگری نیست تا بخواد این حیثیات خاص رو و مباحث خاصی که در هر علم مسئله فقهی هست اینها رو هم مسلط باشه و بلد باشه. مثل مثلا فرض کنید نجاری هستش که خیلی قشنگ بلده از ابزارا استفاده بکنه، اما فرق بین چوب گردو و راش و نمیدونم بید و اینا رو نمیفهمه، نمیفهمه که حالا اون استحکامش چقدره، این یکی استحکامش چقدره، حالا میخواد فرض کنید استفاده بکنه، چوبا با هم دیگه تفاوت دارن ندارن، اینا رو بلد نباشه، نه اینم نجار درستی نخواهد شد. و من فرمان فَإِنَّ اِسْتِخْرَاجَ الرِّوَایَاتِ مِنْ مَوَاضِعِهَا، طرف اینجوری فکر میکنه، میگه بابا کاری نداره که من بلد باشم از علم اصول استفاده کنم، روایات که ریختن تو وسائل شیعه آدم میره چند تا روایت جمع میکنه و با قواعد اصولی فتوا صادر میکنه. فَإِنَّ اِسْتِخْرَاجَ، اون حرف اشتباه رو دارن توضیح میدن، فَإِنَّ اِسْتِخْرَاجَ الرِّوَایَاتِ مِنْ مَوَاضِعِهَا اَمْرٌ سَهْلٌ، خیلی راحت دادن میره چند تا روایت از باب صلات وسائل شیعه جمع میکنه، فتضاف الى الحیثیات المشترکه، این روایات رو میچسبونیم کنار این قواعد مشترک اصولی و یستنبط الحکم الشرعی آنذاک به سهولت، خیلی راحت احکام شرعی چی میشه؟ به سهولت به دست میاد. مثل مثلا خانمی میمونه که قشنگ کلوپز در اختیار داشته باشه، یا نمیدونم مخلوط کن و ابزارهای مختلف کیکپزی و آشپزی در اختیار داشته باشه، بعد یه کاری نداره که آره دو تخمه رو قرنه میدونم برنج و مواد رو میریزی توش خودش درست میشه. اما آدم بخواد یک مواد یا غذای خوبی تعبیر بده، فهم این که اصلا این برنج با اون برنج تفاوتاش چقدره، خیلی زمین تا آسمون محصول رو فرق تفاوت درش ایجاد میکنه، درست خانم خبازیان؟ تفاوت هر کدوم از اینها اینقدر تسلط میخواد که حالا شما بهترین پلو بزارم در اختیار داشته باشی، اما ندونی که فرق این برنج با اون برنج چی هست، این نمیدونم لعابش چجوره، اون چجوره، این آرد با اون آرد چجوریه، این تخمه رو پروزی های برنامه تلویزیون داشتشون میداد که حتی اون دمایی هم که تخم مرغ داشته تا شما میخوای سفیده تخم مرغ بزنی برای کف کردن که میخواد مثلا آماده کرم بشه یا کیک بشه یا چیز دیگه، اون دمایی که تخم مرغ داره که شما سفیده شما بزنی هم تاثیر داره، یه مقداری گرم بشه اون پف کافی رو مثلا نداره. اینا چیزایی نیستش که انسان فقط با تسلط بر اون ابزارها بتونه محصول خوبی رو هم تعبیر بده. بنابراین تو این قسمت میگن وقتی اون مسائل کلی رو شما تسلط پیدا کردی، در هنگام تطبیق و اجرای روی اون مواد خاص هم باید تسلط کافی داشته باشی. بنابراین میفرمان که لکن هازا تصوران خاطئ، این خیلی تصور اشتباهی است که آدم فکر کنه فقط با علم اصول میتونه فقیه خوبی بشه. نه، علم فقه هم برای خودش ریزکاری های فراوانی داره. فان اثبات الحیثیت الخاصه، این که انسان در هر بحث خاصی بتونه به درستی ویژگی های اون مسئله فقهی رو مشخص کنه و اثبات کنه، یا یحتاج و احیانا الى بذل جهد ایضا، خیلی لازم هست که آدم بتونه جهد و تلاش فراوانی رو داشته باشه تا بتونه به راحتی از پس اون مسئله بر بیاد. در مباحث فقهی معروف میگن تا وقتی آدم مکه نرفته باشه و جایگاه درست مواقف حج رو ندیده باشه، مال بتونه به درستی بحث حج رو بفهمه و بگه و تحقیق بکنه و غیره. یعنی دیدن سرزمین های مکه و منا و حرم و اطرافش و غیره کلی تأثیر میذاره در فهم و بیان روایات و استنباط های بحث حج یا مباحث دیگر فقهی. فاثبات و ظهور روایت ابن مهزیار المتقدم مثلا فی عدم وجوب الخمس فی میراث الام، عبارت تا اینجاست، فاثبات تا ادامهش تا اینجا میشه مبتدای حرفشون. فاثبات و ظهور روایت ابن مهزیار المتقدمه مثلا، در همون بحثی که دو صفحه قبل بود بلد شدیم، گفتیم بحث رو بردن توی وادی فقهی، یکی از مباحثش روایت علی ابن مهزیار بود که از حضرت سوال میکنه که آیا کسی که از پدرش ارث بهش رسیده آیا نیاز هست خمس این ارث رو بده یا نه. حضرت بیانی که دارن از اصل سؤال و جواب در مورد مواردی هستش که ارث غیر متوقعی به طرف میرسه، ارث غیر متوقع به طرف رسیده، مثلا یه اقوامی داشته شهرهای دور یا کشور خارج زندگی میکرده، یه طرف از دنیا رفته، گفتن تنها وارثش تنها اقوام به جا موندهش تو هستی، اونجا ائمه فرمودن باید خمس این ارث رو بده. فقها استدلال میکنن میگن خب وقتی که در ارث‌های غیر مترقبه و یه دفعه‌ای همه اینجوری قید زدند و گفتن خمسشو بده، پس معلوم میشه در ارث‌هایی که خیلی واضحه بالاخره طرف داره با پدر پیرش زندگی میکنه، همه میدونن که چند سال آینده که پدرش خدا نکرده به رحمت خدا رفت، ارثش به این خواهد رسید. مفهوم اون حدیث این هستش که خمس اینجور ارث‌ها لازم نیست. حالا میگن بنابراین ظهوری که در روایت علی ابن مهزیار بود در اینکه لازم نیست آدم خمس ارث پدرش رو بده، این قد یحتاج و الى تجمیع قرائن من هنا و هنا و هو جهد علمی، لازم هست آدم تو مباحث فقهی هم دقت‌های خاصی داشته باشه، فکر نکنید صرف اصول خواندن کافی هست. متوجه چی دارن میگن؟ در حقیقت دارن مواد خاصی که در هر بحث فقهی مورد نیاز هست رو یه توجه میدن که اینها هم اهمیت خودش رو داره. و به کلمت اخرى به عبارت دیگر بحثمون رو جمع کنیم، ان الفقیه فی مقام الاستنباط، یک فقیه وقتی میخواد استنباط احکام شرعی انجام بده، یقوم به تطبیق نظریات الاصولیه علی موارد خاص، در حقیقت تطبیق میکنه. کجا نمیشه این خطا آخر که در علم اصول ما یه قواعد کلی میخونیم که در علم فقه باید اونها رو تطبیق کنیم بر هر مورد مناسب خودش، یقوم به تطبیق نظریات الاصولیه علی موارد حل خاصه. فقیه مسلح کسی است که در هر مسئله این کار رو انجام بده که اون قواعد کلی اصولی رو در جایگاه مناسبش تطبیق کنه. و معلومون ان اعمال دقت فی اصل نظریه، واضح است که آدمی که خیلی دقت بکند در اصل یک نظریه، لا یغنی ان اعمالها فی مقام تطبیق، ما را بی نیاز نمی کند از این که بخوایم دقت کنیم در هنگامی که میخواد اون نظریه چی بشه؟ تطبیق بشه. میخواد تطبیق بشه. خانم آزادی این جمله رو معنا کنید. و معلومون ان اعمال دقت فی اصل نظریه لا یغنی ان اعمالها فی مقام تطبیق. معناش؟ واضح است
که
اعمال، نه اعمال، دقت کردن در اصل یک نظریه، یعنی اگر شما اصل نظریه ای رو خیلی خیلی دقت کرده باشی و فهمیده باشی، لا یغنی، بی نیاز نمی کند شما رو از اعمال ها، ها میخوره به؟ به دقت میخوره اصلا، لا یغنی عن اعمال دقت فی مقام چی؟ هنگام تطبیق اون نظریه. بله بله، ببینید مثلا حالا مثالایی که میزنم مثال در این زمینه فراوان هست. مثلا فرض بفرمایید شما توی جمع فامیل نشستید، میخواید یه ضرب المثلی به کار ببرید. خب ضرب المثل ها خب کلمات حکیمانه هستن، ولی فرض کنید که شما ضرب المثلی رو در یک محفل محترمی بیاید جوری بیان بکنید یا یک ضرب المثل ناشایستی رو به کار برید که همه حسابی شما رو چه کنند و مسخره کنند و بگن این چه ضرب المثلی بود. مثلا حالا دو تا شخص محترم فامیل نشستن، این به این میگه که شما چقدر بزرگوارید، اون یکی به اون میگه که چی، شما میگه که بله دیگ به دیگ میگه رود سیاه، یعنی این خب این چه ضرب المثلی بود، چه جایی داشت، هر سخن جایی و هر نقطه مکانی دارد. یا مثلا فرض کنید یه منبری دعوتش کرده بودن، مطلبش در مورد چیز بوده، یعنی مطالبی که آماده کرده بوده در مورد مجازات فساد و فحشا و اینا بوده که آدمایی که مرتکب فحشا شدند و اینها در آخرت چه عذابهایی نصیبشون میشه. بعدش دعوتش کردن برای مراسم ختم پیرزن مذهبی مسجدی اونا، رفته بالا شروع کردن و مثال رو گفته که بله چقدر خدا آدمهای فاسد رو در قیامت مجازات میکنن. مردم میگن با حرفات خوبه، آیات و روایات خوبی هست، ولی آیا جاش اینجاست؟ در اینجا شما باید پیاده بکنی هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. اینجا دارم میفرمایم که درسته شما در علم اصول خیلی دقت کردی و قواعدش رو بلد شدی، اما هنگام تطبیق و پیاده کردنش نمیشود آدم در هنگام تطبیق فقهی خودش رو بی‌نیاز ببینه و احساس بکنه که دقت لازم نداره. کما هو الحال فی الطبیب، همونطوری که پزشکی وضعیتش اینجوره، فانه کما یحتاج الى نظریات العامه فی مجال طب و دقیقها، یک پزشک خوب همونطوری که لازم هست وقتی داره درس پزشکی میخونه به درستی درساشو بخونه تا بتونه قواعد پزشکی رو یاد بگیره، و از کنم که یحتاج ایضا الى اعمال دقیق، در هنگام مداوای هر مریض هم نیازمند دقت جدید و مجددی هست. که چی؟ فی ان حالت المریض مصداق لتلک النظریه العامه و تطبیقها، یا اون یکی نظریه یا اون یکی بحث. درست؟ یعنی شما درسته در بحث دانشگاهی وقتی بودی قشنگ همه مباحث پزشکی رو خوندی، اما وقتی داری میبینی این مریض دل درد داره، این که بتوانید دستورات آپاندیس رو روش اجرا کنی، یا مثلا رودل کرده یا زخم معده داره یا عصبیه یا فلانه، تطبیق هر کدوم از اینها نیازمند دقت در حال این مریض هست. بنابراین اینجا که فرمودن علم اصول تطبیق اون نظریات اصولی در علم فقه رخ میده، هم بگن که در هر دو مرحله نیازمند تسلط، دقت و توکل بر خدای متعال هست، که از همه این مراحل باز باید یادمون باشه که خواندن و حفظ کردن و تسلط پیدا کردن ما رو غافل نکند از مباحث اخلاقی و معنوی و توکل بر خدا و توسل به امی اخرار علیه السلام. و السلام علیکم و رحمت.